أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجود مقدس امام سجاد صلوات الله و سلامه علیه در این دعای شریف فرمودند: و اجر للناس علی یدیه الخیر ولا تمحقه بالمن و حبلی معالی الاخلاق و اسمنی من الفخر و حبلی معالی الاخلاق. خداوندا به من اخلاق عالیه، اخلاق بلند عنایت کن. خب اخلاق ما در حوزه البته دیگه به ندرت، حالا سابقا زیاد داشتیم، الان کم داریم، درس اخلاق داشتیم، اما اخلاق نظری بود. بسیاری از بزرگانی بودن که در این حوزه اصلا تلبسشون به درس اخلاق بود. یک داستان اخلاق عملی است. غیر از اون که انسان بداند جهات اخلاقی را، وارد اخلاق عملی بشه و این جهات خلقی رو در زندگی روزمره خودش به کار بگیره. اخلاق عالی تمام اون صفاتی که وجود مقدس امام سجاد صلوات الله و سلامه علیه در اینجا عنوان فرمودن: ولا تبتلینی بالکبر عبدنی لک ولا تفسد عبادتی بالعجب. همه این جهات رو در اخلاق عالیه انسان میتواند متصور ببیند. این هست. خدا رحمت کنه مرحوم آقای آشخباس قمی، خب این معروفه، نمیدونم حالا عرض کردم یا نه، آقای آشخباس قمی به قول معروف مرد محدثیست، هیچ ادعایی هم نداره. ببینید در کتاب ها، در برنامه هاش هیچ ادعای ملایی فقهی اصولی نداره، با اینکه آدم وزی نیست، یعنی از کتاب ها نشون میده که آدم دقیقی است، ولی حالا ادعی میگن نمیتونم ایشون فقیه نبوده یا چه نبوده. خیلی خوب باشه، شما سفینة البحار رو اگر به اصطلاح دقیق نگاه کنی، تسلط این مرد رو بر علوم حدیث میبینید، فوق‌العاده است، اما به این جهات کار نداریم. ایشون جهات اخلاقی که اتصاف بهش داشته، تواضعش، فروتنی، حتی معروف هست که میگن یه وقتی ایشون تازه مفاتیح چاپ شده بود، خب کم ممکنه مؤلفی باشه که کتابش اینجور وسیع در کنار قرآن، همه جا هر جا قرآن هست مفاتیح هم هست، خب کم اتفاق میفته. و ایشون خیلی کتاب داره، حتی جزوات کوچک در اصول دین و تمام اونچه که نوشته بارها چاپ شده، خیلی چاپ شده، آدم موفقی است از حیث تألیف. این مفاتیح ایشون تازه چاپ شده بود، خود ایشون تهران رفته بود در مغازه کتاب فروشی مفاتیح بخره. حالا اونجا عرضم به حضورتون که صحبت شده بود یا چه شده بود، ایشون اونجا گفته بود به اصطلاح این قیمت چقدره، او قیمت بالایی گفته بود، گفته بود که این قیمت رو کی گذاشته به اصطلاح روی این کتاب؟ گفتم خب این آشخباس گذاشته. ایشون گفته بود آشخباس مثلا غلط میکنه، همچه قیمتی برای مردم بگذاره. خلاصه گفته بود تو از کجا خبر داری؟ گفت من خود آشخباسم. کتاب فروش بهش گفته بود که اگه آشخباسی خواهش میکنم اینجا وا نیسا، زودتر برو، چون اگر مردم بدونن مؤلف این کتاب اینه، این کتابو دیگه از من نخواهند خرید. اینقدر مثلا جلنبار بوده، حالا لباس و بساط و اینا، اونجور مناسبی که او میخواسته نبوده. خب این آقای آشخباس، این معالی اخلاق اینه. ایشون در همین صحن قم، ایشون قم بوده، پدر ایشون از متدینین بوده، بسیار آدم متدینه به اصطلاح خوبی بوده. یک آقایی بوده در صحن، سابقا در صحن قم، صحن حضرت معصومه، چند جاش منبر میذاشتن، صبح بعد از ظهر کسانی میرفتن بالای منبر، یکی احکام میگفت، یکی حدیث میگفت، اینا بود دیگه. مردم هم یه ده جمع میشدن از زوار یا غیر زوار، اونجا استفاده میکردن. یک آقایی در یکی از این منبرها مینشسته و مسئله میگفته، بعدش هم حدیث میخونده. اونجا حدیثی که میخونده از روی یکی از کتابای آشخباس میخونده، بعدم میگفت، نمیگفته آشخباس یا قومی، کتاب رو اسمش رو میآورده، کتاب مال آشخباس بوده، از این کتاب میخونده، متن کتاب میخونده. سابقا بود، ما به قول معروف داشتیم کسانی که متن میخوندن، متن مقتل میخوندن، برای اینکه رعایت امانت کرده بودن. پدر دیده بود که این پسرش طلبه است، خب میره درس و میاد و امثال اینها. خیلی از این که این واعظ و این سخنگو از اون کتاب نقل میکنه و میخوانه کیف کرده بود پدر. کتاب رو خیلی پسندیده بود. به آشخباس گفته بود تو چیه هی میری درس و میای چیکار میکنی؟ گفته خب مشغولیم دیگه، بالاخره با هم چیزایی یاد میگیریم. گفته بود بیا اگه میخوای کار کنی، یاد بگیری چیزی، بیا مثل صاحب اون کتاب شو، یه همچین کتابی بنویس که اینجور پاکیزه باشه و بالای منابر از رو کتابت بخوانند. کتاب مال خود آشخباس بوده. آشخباس یک کلمه نگفت که این کتاب مال منه و من نوشتم و این واعظ کتاب منو داره میخوانه. این معالی اخلاق، این معالی اخلاق. کاری کردم، برای این کردم که به قول معروف مردم بفهمن، منو عرضم به حضورتون که احترام کنن، برای این که بابای من بفهمه، به من فخر بکنه. من برای این ننوشتم، من برای خدا نوشتم. این که انسان به قول معروف قدرتی داشته باشه، توانی داشته باشه که نفسش رو مهار کنه، خیلی مهمه. خب این بابا جون کنده منو طلبه کرده، الان دلش خوش میشه که بدونه من یه همچین کتابی نوشتم. مهار کنه نفس رو این مقدار که حتی اظهار نکنه که بابا مؤلف این کتاب منم، عاشق عباس پسر تو این کتاب رو نوشته. نه، یک کلمه اظهار نکرد و تا آخر عمرش هم این بابا نفهمید که اون کتابی که هر روز میرفت از قبل واعظ گوش میکرد، مؤلفش پسر خودش بود. نفهمید. معالی اخلاق این است که انسان در عمل خلقیاتش به حدی برسه، کمالی پیدا بکنه، عظمتی پیدا بکنه که خودش رو نبینه. ولذا امام صلوات الله و سلامه علیه این حبلی معالی الاخلاق رو قبل از و سمنی من الفخر آورده و قبلش ولا تفسد عبادتی بالعجب داره و اجر للناس على يدي الخير ولا تمحقه بالمن. همش منیت، خودپسندی، خدایا منو بر حذر بدار و حبلی معالی الاخلاق. منو عرضم بزرگتون که اخلاق عالی عنایت کن. من حالا قضایایی نقل میکنم در ضمن این صحبت هام، نمیدونم تکرار نشه، حالا اگر تکرار هست به تذکر بدید دیگه، حالا من یادم نمیمونه گفتم یا نگفتم. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله گلپایگانی، مرجع بزرگوار، من از ایشون شنیدم. ایشون فرمودن که مرحوم آقای بروجردی وقتی قم آمدند، خب به هر حال اون زمانم از این حرفا بوده دیگه، بعضی ها با ایشون مخالفت میکردن و یک آقایی بود که منبر هم میرفت خیلی تند و مخالفت میکرد، یعنی بدگویی میکرد، به قول معروف، به قول ما فحش میداد. حالا چرا؟ چون اون زمان مرحوم آقای آستبالحسن رضوان الله علیه، مرحوم آیت الله اصفهانی فوت شده بود. مرجعیت بین دو نفر بود به قول ما، یکی مرحوم آقای بروچردی، حاج آقا حسین بروچردی، یکی حاج آقا حسین قمی، خدا رحمتش کنه. ایشون نجف بود، کربلا بود، بعد فوت سید ایشون آوردن نجف. خب مرجعیت بین این دوتا بود. این آقا از طرفدارای مرحوم آقای حاج آقا حسین قمی بود، به قول معروف به حساب ایشون میخواست حاج آقا حسین قمی رو تبلیغ بکنه به آقای بروچردی، فحش میداد. فحشاش هم بد بود، تند بود، توهین بود، نمیخوام من ذکر بکنم. نوشتن عرضم به حضورتون که ایشون هم میفرمودن خیلی تند بود. مرحوم سید که فوت شد، خب این دو بزرگوار بودن، حیات مرحوم آقای حاج آقا حسین قمی کوتاه بود، یعنی 4 ماه خورده ای بعد از فوت مرحوم آقای اسدالحسن اصفهانی مرحوم آقای حاج آقا حسین قمی فوت شد. فقط باقی مون در اون ردیف آقای بروچردی. خب آقای بروچردی مون هم ردیفش هم دیگه کسی نبود، نه قم نه نجف، از اون طبقه به قول معروف کسی نبود. ایشون مرجع عام شیعه شد، تقلید همه برگشت به سمت ایشون. این آقا که من بر می رفت و بدگویی می کرد، خب دید هوا پس شد، خیلی ناجور شد. مرحوم آقای گلپایگانی می فرمودن مدتی گذشت، خب این منبرش یا کم شد یا دعوتش نمی کردن، علی حال اوضاعش به هم خورد. آمد پیش من، گفت که من خواهش می کنم که شما یه محبتی به من بکنید، و اون این که یک بار وقتی از آقای بروچردی بگیرید منو ببرید پیش آقای بروچردی، مثلا دست ایشون رو ببوسم و عذرخواهی بکنم. این آقا خانواده اصیلی داشت، این آقایی که بدگویی میکرد خانواده بود، بیت بود به اصطلاح. مرحوم آقای گلپایگانی میفرمودن من رفتم خدمت آقای بروچردی، به ایشون عرض کردم که آقا این آقا میخواد خدمت شما بیاد، دست شما رو ببوسه، من از من خواسته که بیارمش وقتی بگیرم براش. گفت تا من این کلمه رو گفتم مرحوم آقای بروچردی فرمود خیر، ایشون بیت محترمی هن، شما وقت بگیرید، ما میریم خدمت ایشون، ما بریم خدمت ایشون. مرحوم آقای گلپایگانی فرمودن من با آقای بروچردی عرض کردم آقا خیمتی نداره، میاد دست شما رو چون میبوسه میره، لازم نیست شما برید خانش. ایشون فرمودن نه، ما رعایت بیت ایشون رو لااقل باید بکنیم، شما وقت بگیرید، من میرم خانه ایشون. ایشون میفرمودن آمدیم بهش گفتیم باور نمی کرد، قراری گذاشتیم با مرحوم آقای بروچردی خانش رفتیم. آقای بروچردی هم نشست اونجا و هیچ صحبتی هم که تو چه می کردی، تو چی می گفتی، حالا مثلا بیچاره شدی سراغ ما اومدی، اصلا مطرح نشد. بعد بلند شدیم آمدیم بیرون. این از مرحوم آقای گلپایگانی نقل میکنم. از خود اون آقا من شنیدم، همون آقای به اصطلاح که صحبتش هست، من شنیدم گفت آقای بروچردی آمد خانه ما و رفت گذشت. من یواش یواش نزدیک شدم به خانه آقای بروچردی، کم کم تو خونش رفتم و جز اصحاب بیت آقای بروچردی شدم. نزدیک 15 سال تو خانه آقای بروچردی جز کارگزارا بودم. ایشون میگفت یک بار آقای بروچردی در طول این 15 سال به روی من نیاورد که تو کسی بودی که مثلا اینجور میگفتی، حالا تعریف میکنی، تو قبلا این بودی اینجور. نگفت، گفت نه تنها حرفی نزد، بلکه نگاه که می کرد من در این 15 سال احساس نکردم نگاهش به من با نگاهش به دیگران تفاوت کنه. اینو خود ایشون می گفت. این اخلاق عالی است، یعنی من مطرح نیستم، خیلی خواه فحش داده، بد گفته، اصلا آبروریزی کرده، ثم ماذا. خودش رو وقتی نمی بینه شخص، خدا رو فقط میبینه، خودش رو نمیبینه. خب این به من بد گفته، آتش خاکستر ریخون سر بابا، گفت که گفت ای نفس من در خور آتشم، ز خاکستری چهره در هم کشم. این نفس سزاوار آتش، خاکستر روش بریزن که مصیبتی نداره. به قول اون آقا یه درجه تخفیف دادن که خاکستر ریختن، آتش باید بریزن روی سر این نفس. این اخلاق عالی است. و حبلی معالی الاخلاق، خدایا به من اخلاق عالیه بده. یعنی چه؟ یعنی قدرتی بده، توانی بده که نفسم رو انقدر مهار کنم که این نفس در اون جهات منیت من نتونه کار کنه. همه عمر جون میکنیم فقط برای اینکه خودمون رو عرضه کنیم، فقط برای اینکه خودمون رو بشناسونیم، من اینجورم، من چنینم، من چنانم. این منیت این قاتل انسانه، این قاتل اون هویت عبودیت انسانه، عبودیت رو از بین میبره. ولذا امام سجاد در اینجا ولا تبتلینی بالکبر عبدنی لک تف ولا تفسد عبادتی بالعجب و اسمنی من الفخر، من چنینم، من چنانم، من اینو گفتم، من چنین کردم. اینو از خدا بخواه، تو رو باز داره، قدرتی به تو بده که بر نفست مسلط باشی، بتوانی خودت رو کنترل کنید. این معالی اخلاق، انسان خودش رو نبینه نسبت به دیگران. افراد اشتباه میکنن، خطا میکنن، نسبت به انسان بد میگن. مرحوم آقای آخوند خراسانی، این قصه رو نقل کنم، انشاءالله نگفتم، این مرحوم آقای از بزرگان از اساتید ما نقل میفرمودن، از مرحوم آقای خویی و ایشون هم از استاد خودشون مرحوم میرزا نقل میکردن، یعنی واسطه مرحوم میرزای نائی نیست. مرحوم آقای آخوند قصه مشروطه بود دیگه، در نجف آخوند خراسانی طرفدار مشروطه بود، رئیس مشروطه بود، اساس مشروطه آخوند دیگه. در مقابلش مرحوم آقای آسمم کاظم یزدی بود، صاحب عربه، ایشون مخالف مشروطه بود. خب تو دستگاه آخوند، آخوند اهل بدگویی نبود، آخوندم خیلی اهل معالی اخلاق بود، خیلی آخوند بزرگه و بزرگوار، خیلی آخوند بزرگه. مرحوم آقای آسمم کاظم یزدی گاهی از اوقات گوشه میزد، اما اصحاب مرحوم آسمم کاظم خیلی تند بودن، یعنی به آخوند فحش میدادن، نه تکفیر میکردن، نجس میدانستن آخوند رو، کافر میدونه، یه چیز عجیب غریبی بود، خیلی علیه آخوند. حتی خدا رحمت کنه، اینجا من اینو از مرحوم آقای بهجت شنیدم، ایشون میفرمودن تو همین قم، تو همین گذر خان، عده اینجا جمع میشدن، جلساتی داشتن، آخوند رو لعنت میکردن. اینجوری بود تبلیغات علیه آخوند. خب یکی از اصحاب مرحوم آسمم کاظم یزدی، شاگردای آسمم کاظم که به آخوندم همیشه بد میگفت، طلبه‌ای بود از خراسان. از خراسان پولی براش فرستاده بودند. خب نجف هم اون وقت پول مصیبت بوده دیگه، پول خیلی قیمت داشته، پولی بیاد برا کسی این خیلی مهم بوده. اما این پولو که فرستاده بودن اجازه آخوندو میخواستن، خراسانی بودن دیگه، اجازه آخوندو میخواستن. آخوند آمده درس، ارزم بزرگ، از درس آمد بیرون، این طلبه آمده بود تو درس مثلا یه گوشه نشسته بود، تا آخوند آمد بیرون اینم زد بیرون و نامه رو داد دست آخوند، نامه با آخوند اگر اجازه میفرمایید این مبلغ رو به فلانی بدیم، آخوند بعد بنویسه قبول است مثلا مهر بزنه. مرحوم آخوند بلافاصله دست کرد تو جیبش که مهر رو در بیاره بزنه، دید مهر رو نیورده، منزلش مونده، وایساد. خادمش همراهش بود، گفت برو منزل من مثلا مهر رو بردار بیار. او رفت، در فاصله ای که خادم رفت مهر رو بیاره، اصحاب آخوند دور آخوندن، فکر کردن آخوند اینو نشناخته. این رو کرد مثلا به همین شخص، گفت که آقای آسمم کاظم حالشون چطوره؟ انشاءالله خوبن الحمدلله. او یکی یه چیز دیگه گفت، اینا به خیال خودشون میخواستن برسونن که آقا این از اصحاب آسمم کاظمه، این همون کسیست که به شما بدگویی میکنه، هنوزم مثلا شما با فلانی رفیق هستی، هنوزم شما اونجا میری. از این صحبت ها آخوندم ساکت ایستاده، مهر مثلا 5 دقیقه طول کشید، مهر رو آوردن. مرحوم آخوند مهر رو گرفت، این کاغذم گرفته بود، مهر رو که میزد رو کرد به اصحاب خودش، گفت به کوری چشم همه تون، مهر رو زد پای نامه. این معالی اخلاقه، این معالی اخلاقه، کمک میکنه، پول میده، دشمنشه، فحش میده. حالا ما باشیم، ماها عرضم به حضورتون که گاهی از اوقات یه قدری با بالاتر میریم، میگیم نه فحش که به من داده این اسلام لطمه خورده، این امام زمان لطمه خورده، این دیگه ما نمیبخشیم، نمیگذاریم. نه عفالله اما سلف، این چیزی بوده ورد زبان بزرگان ما، اصلا این معانی رو وسیله میکردن برای ترقی خودشون. من فحش بهم داده خیلی خوب، یه پله برم بالا، یه پله برم بالا. اینو من مکرر نکردم، حالا طول کشید، حالا اینم بگیم دیگه، همش درس که نیست. اینو من از خدا رحمت کنه آقای آش محمد تقی آملی رضوان الله تعالی علیه رو، آش محمد تقی آملی خب اهل فضل میشناسن دیگه، صاحب تقریرات صلات نائینی، صاحب شرح منظومه سبزواری، جامع معقول و منقول، تحفه ای انصافا. من این افتخار رو داشتم خدمتشون میرسیدم. یک بار خدمت ایشون نشسته بودیم با چند نفر، ایشون نصیحت میکرد، مثلا علی حال فرمایشاتی میفرمودن در دل سنگ ماها هم اثر نمیکرد. ایشون میفرمودن که من از روزی که طلبه شدم، خب سالها نجف بود، از بهترین شاگردای نائینی بود، نجف که بودم غیر از این که درس خوندم رو خودمم کار کردم، در تهذیب نفس خودمم کوشیدم، حالا به شأنی رسیدم که اگر فحش بهم بدن کوچکترین تأثیری در نفسم نمیگذاره، کوچکترین حالتی نسبت به فحش دهنده پیدا نمیکنم. بالا منبر فحش بدن، منم پایین منبر نشستم، هیچ ناراحت نمیشم، اصلا کوچکترین ناراحتی پیدا نمیکنم. به این شأن رسیدم بعد از 90 سال کار کردن، حالا یادم نیست 90 سال میگم 70 سال میگم، بعد از این همه مدت که کار کردم رو نفس خودم. اما من عاشق محمد تقی، ایشون میفرمون بعد از 90 سال هنوز اگر بالای منبر گفتن عاشق محمد تقی ملاست، قند تو دلم آب میشه. هنوز نتونستم به نفس خودم حالی کنم که تعریف و تمجید افراد چه قیمتی داره برای تو، چی به تو اضافه میکنه. من هنوز نتونستم. این رو این بزرگوار میفرموند. به هر حال امام صلوات الله و سلامه علیه فرمودن و حبلی معالی الاخلاق، این فرمایش امام صلوات الله و سلامه علیه، مجلسمون متبرک و نورانی شد. علیه حال اساس درس هم همینه ها، تهذیب اساس همینه، ریشه همینه. و اونایی که آمدن و گفتن ارزم بزرگتون که العلم نور یقذفه الله فی قلب من یشاء من عباده، این دل نورانی، دلی که نور بهش خورده باشه، یک چنین نور، نور معالی اخلاق بهش خورده باشه، این با یک اشاره به قول معروف علوم رو میگیره. این همونیست که شیخ تو خواب گفت تا ولزالین تو گوش ما خوندن و بسم الله رو امیرالمؤمنین تو گوشش خونده بود، ای اونه، یقذفه الله فی قلب من یشاء من عباده. خب بریم سراغ بحثمون. ما در مباحث گذشته چهار حیثیت را عرض کردیم که این چهار حیثیت در متعلق علم اجمالی هست که باید توجه بهش بکنیم. حیثیت اول این است که در متعلق علم اجمالی به جامع یا نفس متعلق یا مفهوم متعلق علم اجمالی علم تعلق میگیره. آخون تعبیر کرد علم به جامع علم تفسیریست، خاطرتون هست، شک در خصوصیاته، این امر اول ماست. فایدهش این است که وقتی علم تعلق میگیرد، تنجزی که علم همراه خودش داره روی این جامع هم میاد. مطلب دوم که داشتیم عبارت از این بود که ما یک جهت شک، اجمال و ترددی در علم اجمالی داریم، در خود علم نیست، سنخ علم، علم اجمالی با علم تفسیری تفاوت نمی کنه، میاد به متعلق، در متعلق در مفهوم جامع و مفهوم متعلق تردد نیست، شک نیست، بلکه حیثیت شک در مصداق این مفهومه، در نسبت این مفهوم الال خارج، الال خصوصیات الخارجیه، این نقطه ایست که شک درش پیدا میشه. ولذا اون کسانی که میخوان اینجا رو مجرای اصول مرخصه بکنن رو این شک بخوان، شکی که اینجا هست بخوان تکیه کنن. و آخوندی که میفرماید مرتبه حکم ظاهری در علم اجمالی محفوظه، نظرش قاعدتا به یک چنین شکی باید باشه. و این شک و تردد و اجمال همون جور که گفتی فقط در این مقامه، نه در علم، نه در متعلق علم به حسب مفهوم، بلکه در مصداق این مفهوم و نسبت این مفهوم الی خارج است. در امر سوم گفتیم از مسلمات باز این است که در اینجا متعلق علم اجمالی جامع، حالا جامع انتزاعی غیر انتزاعی هر عنوانی روش بگذاریم، مأخوذ من الخارج، با کلیه طبیعی تفاوت میکنه، با اون حیثیت طبیعتی که متعلق احکامه به قول مرحوم محقق عراقی تفاوت میکنه، با تعمل عقل و ذهن ساخته نشده، بلکه جامعی است منتزع از خارجیات. و ما اضافه کردیم که بیشتر از این، نه اینکه این جامع سرایت به خارج میکنه، بلکه اصلا جامع و متعلق علم اجمالی عنوان مشیر الی الخارج. بنابر این نتیجه این است که هر حکمی روی این جامع بیاد، هر حکمی روی متعلق علم اجمالی بیاد، نه سرایت به خارج میکنه، اصلا اولا و به ذات فی الحقیقه خارج رو میگیره. این عنوان فقط عنوان مشیره که هدایت میکنه جهت حکم را. بنابراین این که جامع تنجز فقط علم تنجز رو رو جامع آورده باشه، کاری به خصوصیات خارجی نداشته باشه، یک توهم محضه. شک نیست در همه موارد علم اجمالی این خصوصیت وجود داره. این امر سوم بود. امر چهارم این معنا رو گفتیم که این علم به این متعلق وقتی خورده تنجز رو میاره، فارغ از سرایت. سرایت از مسلماته که آغازی ها میگه، ما بالاترش گفتیم اصلا متعلق عنوان مشیره، اما فارغ از اون جهت، ما در علم اجمالی تارتن علم اجمالی رو در مقام اثبات تکلیف به کار میگیریم، تارتن در مقام امتثال تکلیف. در مقام اثبات تکلیف گفتیم تکلیف ثابت میشه، تنجیز میاره، اما تنجیزی که میآورد این متعلق علم اجمالی در مقام مصداق دو تا طرف داره، دو تا محتمل داره. هر طرفی همون جور که احتمال تکلیف داره، احتمال بی تکلیفی هم داره. در مقام امتثال عقل حاکم در باب اطاعت حکم می کند که اشتغال یقینی براءت یقینی می خواد. به مقتضای مقدمات سابقه تنجز همراه علمه، علم اجمالی وقتی به این متعلق خورد تنجز میاره. در اینجا تنجز یعنی اثبات تکلیف میکنه، وقتی تکلیف رو اثبات کرد ذمه مشغول میشه. در مقام فراغ ذمه اگر من یک محتمل رو بیارم و محتمل دیگر رو نیارم، اشتغال یقینی هست اما براءت یقینی حاصل نشده. براءت یقینی زمانی حاصل میشه که من هر دو طرف رو بیارم، چه منهی باشه چه مأموران به باشه. این تفاوت میکنه. این جهات رو ما گفتیم. حالا این چهار جهت رو اذا عرفت هازا، اگر این معنا رو دقت فرمودید، ما قبل چون فاصله شده یه قدری، طبعا عرضم به حضورتون که این که فراموش شده باشه احتمالش زیاده، این معنایی که در اینجا ما گفتیم، یعنی به مقتضای این چهار جهتی که در متعلق علم اجمالی ما آمدیم و عنوان کردیم، فثبت، نتیجه ثابت میشه بعد از طی کلمات و تحقیق در کلمات، که ان العلم الاجمالی یؤثر فی المخالفه القطعیه به نحو العلیت تامه. و یؤثر فل موافقت القطعیه باز به نحو علیت تام، ولو اینکه در موافقت احتمالی این جریان اصل رو میان مطرح میکنن بیشتر، در مخالفت قطعیه تقریبا تأثیر رو همه به نحو علیت میدونن، اما تأثیر علم در مقام موافقت قطعیه در بعضی از کلمات مثل کلمات مرحوم میرزا رضوان الله علیه یه قدی شل میشه که حالا عرض میکنیم. ما کلام کفایه رو که داشتیم، مرحوم آخوند رضوان الله تعالی علیه عرضم به حضورتون که فرمود لا یخفا ان تکلیف المعلوم بینهما مطلقا ان کان فعلیا من جمیع الجهات، که به اصطلاح معنا میکنن فعلیت رو، فلا محیس ان تنجزه و صحت العقوبت علی مخالفته و حین ازن لا محاله یکون ما دل به عمومهی علی الرفع او الوضع او السعه او الاباحه. ارزم به حضورتون که مما یعم اطراف العلم مخصصا عقلا، اینو عنایت فرمایید. این خصوصیت علیت تامه این است که اصول مرخصه مثل براءت، چه براءت عقلیه چه براءت شرعیه، نه اینکه تخصیص میخوره، تخصصا خارجه، یعنی اصلا در اطراف علم اجمالی موضوع ندارند. این حرف آخوند اینه، موضوع ندارند. یعنی چی؟ یعنی اصلا جریان اصل مرخص این منافات دارد با تنجیز علم. به تعبیر دیگر جریان اصول مرخصه یناقض العلم به تکلیف، تعبیرات مختلف که مرحوم آزیا هم شبیه به همین رو داشت، این رو مرحوم آخوند عنوان فرمود. حالا وقتی که اینجور شد، یعنی ما نتیجه گرفتیم که در اینجا علیت تامه علم اجمالی دارد نسبت به موافقت قطعیه، مثل علیتش نسبت به مخالفت قطعیه. اینجا اصلا اصول عملیه به تعبیر آخوند تخصصا شامل نمیشه اطراف علم اجمالی را، تخصصا شامل نمیشه، منافات داره جریانش با علم، به تعبیر آقایون مناقضه داره. مناقضه رو خب مفصل در کلام آغازی ها توضیح دادیم، نقیض مناقضه داره، یعنی اینکه شارع بیاد تکلیف بگذاره، عقل هم بگه تکلیف مولا رو اطاعت کن، از اون ور بیاد بگه که نخیر نقضش کن، مرخصی در این به اسلام مناقضه داره، این متناقضه این هستن. بنابراین با این مقدماتی که عرض کردیم، مسلک علیت در علم اجمالی ثابت میشه با طول بحث. فزهره چند تا مطلب که البته باید بحث کنیم. مطلب اول این که وقتی ما استدلالمون این شد، بحث علم اجمالی رو بر این پایه ها استوار کردیم، اصلاً بحث جریان اصول عملیه تخصصا خارج هست به قول مرحوم آخوند، دیگه بحث این که ادله اصول ببینیم شمول داره نسبت به اطراف علم اجمالی یا شمول نداره معنا نداره، اصلا تخصصا خارج از بحث اصول عملیه. ولذا ما که اصول مرخصه رو در اطراف علم اجمالی نمیتونیم جاری کنیم، نه از باب این است که ادله اصول عملی اطراف علم اجمالی رو میگیره یا نمیگیره، بلکه خود علم اجمالی اصلا به اصطلاح اجازه نمیده ورود ای اصل را. پس این بحث دیگه به اصطلاح منها میشه در مسلک علیت، کما اینکه در اینجا بحث معروف آیون که میان بحث میکنن در کلمات مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه دیدیم و ایشون هم ملهم هستن از کلمات استاد بزرگوارشون مرحوم میرزا، که کلام میرزا رو قبلا فی الجمله داشتیم، مثل مرحوم میرزا عنوان میفرمایند که اول ببینیم ادله اصول شمول داره یا شمول نداره، و بعد میفرمایند ایشون شمول رو میپذیرن، بعد میفرمایند ما زمانی اصل میتوانیم در اطراف علم جاری کنیم که جریان اصل مرخص در یک طرف با جریان اصل مرخص در طرف دیگر علم اجمالی تعارض نکنند، یعنی جریان اصل متوقف است بر عدم معارضه اصل. اگر اصل بلا معارضی پیدا کردیم در یک طرف جاری میشه، هیچ گیری نداره، اون بحثم نمیاد دیگه. چرا؟ چون بحث این که ادله اصول شمول دارن نسبت به اطراف علم اجمالی یا ندارن، یا بحث مناقضه به جریان اصول در اطراف علم و معارضه اصول، این اختصاص داره به مسلک اقتضا نه مسلک علیت. این هم معلوم. حالا مرحوم محقق عراقی، چیزی که امروز بخواستیم بگیم که نمیرسیم، مرحوم محقق عراقی قائل به مسلک علیت هست و ایشون برای تأیید خودشون از شیخ انصاری رضوان الله علیه کلماتی میارن در تأیید این که شیخ هم قائل به علیت بوده. البته مرحوم محقق عراقی میفرمایند که شیخ یه کلماتی داره که با مسلک اقتضا میسازه، اما شیخ علیت میگه. حالا ایشون میفرمایند در اینجا شیخ یه مسلکی داره، بعد از این که اون کلمات رو داره، مسئله ای رو مطرح کرده که تمام کسانی که بعد از شیخ آمدن اینجا عنوان کردن، و اون مسئله جعل بدل هست در اینجا که شیخ مطرح میکنه در رسائل. جعل بدل این است که علم اجمالی آمده تنجیزش رو کرده، تکلیف رو آورده، تکلیف منجز است بین الطرفین یا بین الاطراف. آیا جعل بدل اینه؟ هل یمکن للشارع بیاد در اینجا یک طرف را بدل از بقیه اطراف، بدل از واقع قرار بده و اختصاص پیدا کند امتثال فقط در اون بدل؟ میتونه شارع چنین کاری رو بکنه یا نمیتوانه؟ و شیخ جعل بدل رو میپذیره، مثل مرحوم محقق عراقی نفی کنه. حالا بعد میگیم جعل بدل از کجا ناشی میشه. جعل بدل، یه عده تصور کردن که جعل بدل از اینجا ناشی میشه که ما میایم در سایر اطراف اصل جاری میکنیم، اصل مرخص جاری میکنیم، اما در اینجا یک طرف رو بدل قرار میدیم، ولذا این رو برمیگردونن به مسلک اقتضا. ما انشالله خواهیم گفت عرضی که داریم دنبال مطلب عبارت از این است که جعل بدل هیچ منافاتی با مسلک علیت تامه نداره که ما قائلیم. چرا؟ برای اینکه در جعل بدل دلیل باید بیاد، دلیل خاص اماره باید داشته باشیم، نه اصل نیست، اماره باید داشته باشیم، و اگر اماره بر تکلیف بر یک طرف علم اجمالی قائم شد، مسئله‌ای که پیش میاد انحلال علم اجمالیه، نه اینکه علم اجمالی علیت تامه دیگه نداره. نه، علیت تامه داره، اما اگر شما اماره پیدا کردید بر وجود نجس در یک طرف، دو تا اناء مشتبه النجاسه، شما بیانه قائم شد که در اینجا این اناء که نجس شده، حالا یا به این دم یا به ای دمن، اگر بیانه قائم شد علم اجمالی منحل میشه، او مسئله انحلاله. انحلال همون جور که انحلال واقعی میتونه در علم اجمالی باشه، انحلال حکمی هم میتونه پیش بیاد، ولذا این قصه در مسلک علیت هیچ به اصطلاح خدشه ایجاد نمیکنه اگر جعل بدل رو بپذیریم. انشاءالله تتمه مطلب برای روز بعد. و السلام علیکم و رحمت الله.